بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما درباره اولیاء العقد، مسئله اولا درباره ولی صغیر، یعنی چه کسی ولایت دارد که صغیر و صغیره را به ازدواج درآورد. مسئله ثانیه بحث درباره ولی کبیر، که آیا پدر و جد بر دختر بالغ باکره ولایت دارن یا ندارن. این مسئله جنجالی معروف، مسائلی است محل ابتلا شدیدن و زیادم دربارش سوال می شود. فعلا میریم سراغ مسئله اولا. عرض کردیم در مسئله اولا 4 فرع: اول ولایت اب و جد، پدر و جد ولایت دارن بر صغیر و صغیره، البته با شرایطش. مصلحت اونها باشه در ازدواج یا عدم المفسده باشه، با شرایطش. این فرع اوله که امروز بحث میکنیم انشاءالله. فرع دوم ولایت اب و جد است بر مجنون، مجنون کبیر بالغه، اما مجنون. جنونم گاهی متصل به صغره، از بچگی دیوانه بوده، گاهی منفصل است، در 30 سالگی 20 سالگی دیوانه شد. اینم فرع دومه. فرع سوم این است که مادر و جد مادری اینها ولایت ندارن، حتی جد من قبل الام ولایت ندارن. فرع چهارم هم این است: برادر، عمو، دایی، بستگان از طرف پدر هیچ کدام ولایتی ندارن. اینا را باید در مسئله اولا صحبت کنیم، خیلی هم پیچ و خم زیادی نداره. مسئله ثانیه است که پیچ خمش زیاد و اقوال در آن زیاده. و اما درباره ولایت ابو جد که فرع اول از مسئله اولاست، اختلافی درش به حسب اقوال در میان علمای شیعه نیست. تنها کسی که مخالفت کرده ابن ابی عقیله که گفته پدر ولایت دارد اما جد نداره. عبارت دیروز از مختلف علامه نقل کردیم و عبارتی هم از حدائق مرحوم محدث بحرانی، که هر دو از ابن ابی عقیل نقل کرده ان انحصار ولایت را به اب دون الجد. آدرس اونها رو میدم مطالعه میکنید، مختلف جلد هفتم صفحه 100، حدائقم جلد 23 صفحه 202. تنها جناب ابن ابی عقیل مخالفه. علما و بزرگان و فقها هم اعتنایی به مخالفت ایشان نکردن، ادعای اجماع هم کردن، گفتن مخالفت ایشان به تنهایی مضر به اجماع نیست. بنده دیروز یه اعتمادی دادم که میخوام اون اعتماد امروز تکمیلش کنم، و آن این است که ایشون ابی که میگوید شامل جدم بشه. فقط گفته اب ولایت داره، جد رو نگفتی، ذکر نکردی، ظاهرا عدم ذکر. شمول اب نسبت به جد در کلمات معمولی و آیات و روایات فراوانه. قرآن مجید از زبان یوسف در موقعی که در زندان بود، وقتی داره نصیحت میکنه زندانیانو، میگه و اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. یوسف میگه و اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، آیه 38 سوره یوسف. خب یعقوب پدر یوسف بود، اسحاق چی؟ بله جدش بود دیگه. ابراهیم چی؟ جد اعلاش بود. میگه آبایی، همه میگه آبایی. در زیارتنامه ها میگیم السلام علیک و علی آبائک الطاهرین، اجداد رو هم آبا میگیم. اب اطلاق به جد میشه. پس اینکه ابن ابی عقیل گفته از ولایت مال اب است، مال جدم بگیم هست. یکی از آیون دیروز بعد از درس از من سوال کرد که آقا وقتی به صورت جمع آورده بشود، ام از پدر و جده، اما شما یه جا بیاید که مفرد باشه و جد گفته بشه. اونم داریم. شعری هست معروف منصوب به علی علیه السلام در دیوان منصوب به امیر مؤمنان گویا باشه، الناس من قبل تمثاله اکفا او، مردم از نظر ظاهر مثل همان، ابوهم آدم و الام حوا او، پدرشون آدم همه مردم، مادر همه هم حوا. پدر ما که آدم نی، جد اعلای ماست. بنابراین اب به صورت مفرد ذکر شده و اطلاق به جدم شده. خلاصه اطلاق اب چه به صورت صیغه جمع باشه چه مفرد باشه بر اجداد چیز بعیدی نی. حالا ما خواستیم یه توجیهی برای کلام ابن ابی عقیل کرده باشیم و بگیم مخالفت ایشان هم مسلم نیست. حالا فلیا کنیشو مخالف بله، اگر چیزی با قرینه هم زیاد در یک چیزی استعمال بشود، شاهد بر این است که معنی حقیقیشه. بله چی از اولویت؟ بله علا کل حالن، حال ایشون یا مخالف یا مخالف نیست، ما یه توجیه کردیم. بریم سراغ ادله مسئله. برای ولایت ابو جد چند دلیل می شود ذکر کرد غیر از اجماع. دلیل اول که مهمتر از همه است روایاته. ما روایات بسیار زیادی داریم که میگه اب جد هر دو ولایت دارن. این روایات گفتیم در سه باب از ابواب وسائل هست: باب ششم، باب یازده، باب دوازده. عمدش همون باب یازده است. این اشکال رو شما باید به امام صادق علیه السلام بکنید که فرمودن جد پدری داره ولایت، جد مادری نفرمودن. به ما که نمیتونه اشکال بکنید در این قضیه، روایات میگه. حالا من روایات میخونم. ببینید روایاتی که در باب یازده هست مستقیماً راضی به ولایت ابوجد نیست، بلکه میگه اگر ابوجد اختلاف کردن، اب ازدواج کرد این دختر رو به کسی، جد ازدواج به دیگری کرد، کدام مقدم است عند التعارض؟ امام میفرماید جد مقدمه. این معنیش اینه که ولایت ابوجد مسلمه، بس از تعارضه. اصل ولایت رو سوال نمی کنن مفروق انها بوده، سوال می کنن عند التعارض کدام مقدمه، که امام می فرماید عند التعارض جد مقدمه. به صراحت میگه هر دو ولایت دارن. من چند نمونه از این روایات بخونم که اسنادش هم غالبا یا همشون صحیحه، معتبره. اول صحیح محمد ابن مسلم، حدیث یک باب یازده از ابواب عقد نکاح، جلد چهاردهم وسائل، جلد چهاردهم وسائل، ابواب عقد نکاح، باب یازده، حدیث یک. عن محمد ابن مسلم، عن احدهما قال اذا زوج الرجل ابنت ابنه، اگر انسان دختر پسرش رو به ازدواج دیگری در آورد، فهو جائزون علا ابنهی، یعنی ابن باید بپذیره. جد اقدام به ازدواج کرد، پدر باید بپذیره. فهو جائزون علا ابنهی و لابنهی ایزن ان یزوجها، خود پدرم میتونه. ابنهی ابن جد، ابن جد همون پدره، پدرم میتوانه. فقلت فان هوا ابوها رجلا، پدر مردی رو برای این دختر انتخاب کرده، و جدها رجلا، جد مرد دیگری را، تعارض شد بین هوای اب، هوای یعنی خواسته، و هوای جد، خواسته جد. فقال الجد اولا به نکاحها، جد اولاست. این بحث بعدن میاد کدام اولا هستن. ما فعلا بحثمون این است که این بحث نشانه این است که هر دو ولایت دارن، که بحث عند التعارض میشه و کدام اولویت دارن. حدیث دوی همین باب یازده، اینم حدیث معتبری است. عن عبید بن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجاریتو یریدو ابوها ان یزوجها من رجل، این دختر رو پدر میخواد به این یکی ازدواج کنه، و یریدو جدها ان یزوجها من رجل آخر. فقال الجدو اولا، جد اولاست. بذالک ما لم یکن مزارن، این قید تو نظرتون باشه در مسائل آینده به درد میخوره، مشروط به این که اینا به نفع خودشون کار نکنن به ضرر دختر، آنچنان که در میان بسیاری از افراد هنوز هم متاسفانه معموله، دختراشونو برای منافع مادی، نوهاشون برای منافع مادی در اختیار افرادی میگذارن که مصلحت دختر در آن نیست. بعضی ها تعبیر میکنن به فروختن دخترها. ان لم یکن الابو زوجها قبله، اگر پدر قبلا تزویج نکرده باشه اینو، اگر پدر قبلا اینو ازدواج کرده دیگه نمیتونه فسخ کنه، تمام شده، نوبتی به جد نمیرسه وقتی پدر کارو تمام کرده. و یجوز علیها تزویج الاب والجد، هم تزویج اب جایزه یعنی ولایت داره، هم جد. ممکنه این سوال شما از من بکنید که اینا صغیر و صغیره نداره، ممکن ناظر به کبیر باشه، کما اینکه گفتن بعضیا که پدر جد در کبیره هم اختیار مطلق دارن. شش تا قوله، یه قولش این است که اختیار مطلق دارن، در مسئله آینده میاد انشاءالله. ما میگیم بالاخره اگر ناظر به کبیر باشه صغیره به طریق اولاست دیگه، قدر متیقن از این اطلاق صغیره است. اگرم میگید عامه، خب صغیره و کبیره هر دو شامل میشه، تا ببینیم در کبیره دلیلی بر استثناء داریم یا در کبیره دلیلی بر استثناء نداریم. صغیره تحت این اطلاق هست. حدیث سه این بابو میخوانم، باز هم حدیث صحیح است. عن الفضل ابن، عن محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان، جمیعا عن ابن ابی عمیر، دو سند داره، عن هشام ابن سالم و محمد ابن حکیم، عن ابی عبدالله، عن ابی عبدالله قال اذا زوج الاب والجد کان التزویج للاول، اگر پدر و جد هر دو اقدام به ازدواج کنن تزویج مال ابه. للاول یعنی چه؟ اونی که اول بوده، هر کدام قبلا اقدام کرده، اب یا جد، هر کدام قبلا اقدام کرده مال اونه. فی امکانا جمیعا فی حال واحد، اگر هر دو در آن واحد در زمان واحد بچه رو به ازدواج در بیاورن، فالجد اولا، پس اگر اختلاف زمانی باشد متقدم مؤثر است و متأخر بی اثر موضوع منتفی شده. اگر احدهما مقدم باشه اون، اما اگر هر دو مقارن باشه الجد اولا. من بقیه روایات رو نمیخونم، مضمون شبیه همه، روایات عدیده‌ای در همین باب 11 است، در باب 12 هم هست، در باب 6 هم هست، روایات متضافره. لولم یکن متواترن، بر این که جد و اب هر دو ولایت داره. این از که من میگم ابن ابی عقیل این روایات رو دیده، در این حال جد رو نگفته، یا منظورش از اب اما از جد بوده. روایت یکی و دوتا و پنجتا نیست، چطور میشهد باور کرد فقیه از فقهای شیعه این همه روایات لااقل چیزی از این روایات به دست او رسیده است و فتوا نداده باشه. الان کل حاله این دلیل اول بود که مسئله از نظر روایات مسلم. دلیل دومی ما میتوانیم برای این مسئله ذکر بکنیم. وان این است که ما بگیم قدر متیقن از آیه 237 سوره بقره. به این آیه من نیدم استدلال کنن، ولی قابل استدلال فی الجمله هست. آیه 237 سوره بقره درباره مهر که اگر قبل از دخول طلاق بدهن مهر نصف میشه، الا ان یعفون، مگر اینکه شوهران عفو کنن، یعنی اون نصف دیگر هم نگیرن. معمول بوده قبلا مهریه رو میدادن، حالا که مهریه رو دادی نصفشو بر نگردان، الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة نکاح، یا از این طرف عفو بشه، ولی بچه، ولی زوجه نگیره اون نصف رو هم، یا شوهر نصف رو نگیره کل رو بدن بزن، یا ولی زوجه عفو کنی هیچی بزن ندن، هر دو نصف بره طرف شوهر، نصف که واسطه طلاق قبل از دخول بوده، نصف دوم هم به واسطه عفو ولی نکاح. من میگم از جمله الذی بیده عقدة نکاح استفاده میشه، اجمالا یک کسی اختیار داره در این وسط. الذی بیده عقدة نکاح یه نفر اختیار داره، قدر متیقنش عبه. حالا جد و نگیر لااقل ولایت اب از این روایت آیه در میاد. بیده عقدة نکاح باید یک کسی باشه، خود زوجه رو که نمیگن الذی بیده عقدة نکاح. مولا صحبت چیز نیست، صحبت اما و کنیز و اینها نیست، ظاهرش حرائر داره شامل میشود، بحث حرائره. حداقل اطلاق آیه منصرف به حرائره، نه اینکه آیه فقط ناظر به اما باشه، این بعیده. بنابراین الذی بیده عقدة نکاح یه قدر متیقنی داره که عبه، ولی اینو توجه داشته باشید، میرید مطالعه تفسیر میکنید و بعد میگید آیه چرا اینطور تفسیر شده. در تفسیر آیه اختلافه. یعفون زمینش به کی برمیگرده؟ الذی بیده عقدة نکاح به کی برمیگرده؟ اختلاف در تفسیر آیه هست، اما اونی که من گفتم مختار ما هست که یعفون به زوج برمیگرده، الذی بیده عقدة نکاح ولی مرعه است. نه، درباره پس دادن مهریه است، اما عقدة نکاح هم به یدش این کسی که مهریه رو داره میبخشه، یعنی روز اول هم نکاح دست او بوده، حالا میخواد مهریه ببخشه، اما صفتش الذی بیده عقدة نکاحه، یعنی عقده نکاح در دست او بوده، قدر متیقنش میشه لااقل اب. و اما دلیل سومی هم در اینجا میشه بیاریم که اون هم بزرگان علما متمسک بهش نشده اند، اون بنای عقلا و سیره مچره است. تمام عقلای دنیا پدر و ولی بچه میشناسن، چه در امور مالی چه در امر ازدواج. دختر ضرورتی پیدا کرد 8 ساله شوهر کنه، ضرورتی پیدا کرد، بعدا شوهر گیرش نمیاد، حالا میاد، باید یک کسی حق داشته باشه اعمال ولایت کنه. همه اقلای دنیا پدر رو ولی میدونن، حالا بعضی ها مادرم میدونن، بعضی ها جدم میدونن، بعضی ها عمورم من میگم قدر مسلم ولایت اب به عنوان یه سیره عقلائیه در میان همه اقوام نسبت به صغیر و صغیره در اون جایی که ضرورتی ایجاب بکند ولایت هست. شارع مقدس هم آمده امضا کرده. در واقع ولایت اب یه امر امضاییه که از قبل هم در میان عقلا بوده، شارع امضا کرده. چرا آقایون به این استدلال نمی کنن؟ با این دلیلی است. بله نسبت به جد شاید نتونیم بگیم اند فقدان الاب جد ممکنه بگیم جنبه عقلایی داره، اما با وجود اب جد دخالت کنه شاید در میان عقلا معمول نباشه، ولی نسبت به اب ولایتش امر استقر علیه سیرت العقلا وقد امضاها الشارع المقدس. در واقع ما سه تا دلیل اینجا غیر از اجماع داشتیم بر ولایت اب و جد، که بعضیش مال اب و جد بود، روایات بود و هو العمده فی المساله، بعضی هم خصوص اب شامل می شد. الذی بیده عقده النکاح در سوره بقره و همچنین سیره عقلا. خب این بحث ها رو چون یه خورده ساده است با سرعت بیشتری پیش بریم تا برسیم به بحث های پرپیچ و خم. من این جمله رو عرض کنم از ولایت اب و جد بگذرم، وان این است این ولایت مشروط به شرایطه. آیا مشروط به مصلحت یا عدم المفسده است؟ آیا در عصر زمان ما مصلحتی در ازدواج صغیر و صغیره هست یا زبان ما واقعا موضوع عوض شده؟ بچه ها انتخاب پدران و مادران و ممکن است غالبا بزرگ شدن نپسندن، خودشون انتخاب کنن. مصلحت نیست بچه را در حال صغر مگر اون جایی که میخوان محرمیتی حاصل بشود ازدواجش کنن. این یه حرفی که بند میاد. ما هم این روزها بیشتر فتوا میدیم که نکنید، اقدام نکنید، مصلحت نیست، شرایط ایجاب مصلحت نمی کنه. قدیم مصالحی بوده، حالا ممکنه نباشه، موضوع عوض میشه، حکم طبعا موضوع عوض میشه، حکم خدا هست. الان هم اگر ضرورتی ایجاب بکنه میگیم جایزه، کما اینکه در صیغه محرمیت برای اینکه این بچه تو این خانواده بتونه زندگی کنه ضرورت ایجاب کرده میگیم باشه. اما در قالب موارد چین مصلحت نیست. حالا این مسئلهش بعد، خیال نکنید از این مسئله گذشتیم. و اما فرع دوم هم بحث زیادی نداره، من صحبت شما مطرح کنم راجع به مجنون. مجنون متصل به صغر و منفصل، آیا پدر و جد ولایتی دارن یا نه؟ در اینجا باز ادعای اجماع کردم، در متصل ادعای اجماع شده، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه داره، از صاحب مسالک هم نقل میکند انه موضع وفاق. پدر نسبت به مجنون، جنون متصل ولایت داره. اما متاسفانه این مسئله هیچ روایت نداره. از کجا بگیم؟ به چه دلیل؟ بذاریم زیر نظر حاکم شهر، بگیم الحاکم و ولی من لا ولی الله. از کجا قائل بشیم؟ این اجماع از کجا سرچشمه گرفته؟ ولایت بر مجنون، جنون متصل. اینجا چند تا دلیل میشه ذکر کرد که بعضی صاحب جواهر و بعضی دیگر از بزرگان دارن، بعضیش هم ندارن. دلیل اول استصحابه، میگه می مجنون صغیر که بود پدر و جد ولایت داشت، حالا کبیر شد و جنون متصل. موضوع بحث اینه دیگه، کبیر شده و جنون متصل و صغر، استصحاب میکنیم. میگیم بعد از آنی که بالغ شد و جنون متصل داشت، نمیدانیم ولایت پدر و جد از او قطع شده یا باقی است. لا تنقض الیقین به شک، یقین داشتید به ولایت در حال صغر، حالا هم که کبیر شده و جنون داره استصحاب کنیم. با استصحاب بیاییم سرته قضیه رو به هم بیاریم. ولی خود صاحب جواهر متوجه شده که بابا این استصحاب ممکنه اشکال تبدل موضوع داشته باشه. کبیر شده به خاطر جنون میخواییم بگیم، عوض شده. بله، اگر بگیم آقا این از حالات تبدل حالات مضر استصحاب نیست، اما اگر بگیم مقومه کما هو ظاهر، ظاهر این است که مقومه، قوام به صغر بود، صغر از بین رفت، حالت نبود، مقوم بود، قوام ولایت حال صغر به صغر بود، زائل شد. شما میخواد قوام به سراغ جنون، موضوع عوض شده. به عبارت دیگر، کان ولی نل صغیر، حال هنا ولی نل کبیر المجنون، صغیر کبیر، این حالته، مقوم بوده. بنابراین ما نمیتونیم از مرحوم صاحب جواهر و بزرگان دیگری که طبعاً ایشان استصحاب رو در اینجا حاکم دانستن و ولایت حال صغر در حال کبر آوردن ما بپذیریم، زیرا قوام به صغر بوده، زائد شده. خیلی فرق در اونجا، قوام نیست، قوام نبوده، ذات سر جای خودشه. شما در جای دیگر هم همینو بگید. خیلی خوب، در اینجا هم بگید سگ اگر تبدیل به نمک شد ذاتش هست دیگه، چرا اونجا استصحاب جاری نمی کنن؟ میگن موضوع عوض شده در نظر عرف. اینجا هم همینه، اینجا ذاتش صغیر بود نه انسان، صغیر ولایت داشت، مقوم بود، علت بود، علت زائل شده، یه علت دیگر میخواد جانشین علت اول بشه، علت اول زائل شد، صغر، علت دوم میخواد جانشین بشه، نمیشه. موضوع عوض نکنید. چرا توجه نمی کنید؟ بس استصحاب، نه الغا خصوصیت. یه وقت شما میگه الغا خصوصیت میکنید، کما اینکه گفتن صغیر چرا ولایته؟ چون چیزی نمیفهمه. مجنونم الغا خصوصیت میکنیم، این استصحاب نمیشه. بس در این است، با استصحاب میشه مشکل حل کرد با تبدل قوام موضوع یا نمیشه؟ حالا الغا خصوصیت میکنیم اون یه بحث دیگری. اجازه. و اما وقت داره تمام میشه، بذارید منظم پیش بریم، میرسم چیزای دیگه رو. و اما یه اشکال دوم یا ما به استصحاب داریم که روی مبنای ماست. لابد آیونی که در بحث های ما بودن یادشون هست، اون اشکال چیه؟ شبه حکمیه است. ما استصحاب رو در شبهات موضوعی جاری میکنیم، اینجا شک در حکم الله داریم. آیا حکم الله نسبت به جنون ولایت پدر یا حاکم؟ نمیدونیم. شک در حکم الله، نه در موضوع خارجی. بله اگه وضو گرفتم نمیدونم باطل شد یا نه، استصحاب میکنم. تمام روایات استصحاب در شبهات موضوعی است. احادیث ثلاثه زراره که عمده دلیل استصحاب است، همان شبه موضوعی است. شک داشته وضوش باطل شده، شک داشته بدنش نجس شده، یا شک داریم در روایات دیگر استصحاب، شک داریم چیز شده، نماز دو رکعت خونده یا سه رکعت خونده، شک داره هلال طالع شده یا نشده، شک داره ماه رمضان، همه شبهات موضوعی است. شما یه جا بیاد که شبه حکمیه باشه، در شبهات حکمیه اجرای استصحاب کار مشکلیه. بنابراین استصحاب یه اشکال عام داره که اینجا موضوع عوض شده، همه باید بگن نه. یه اشکالی رو مبنای خاص ما دارد که در شبهات موضوعی اجرای استصحاب نمی شود. بقیه ادله بماند برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد.